أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسألة دهم لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح. آخرین مسئله این فصل که عرض کردیم، این دو سه مسئله آخر در مورد احتمالات و اختلافات و امثال این هاست. اگر خود شوهر شک کند که آیا زنشو طلاق داد یا نه، فرض کنید مدتی است تو این فکره، بناش بر این هست مثلا، اما حالا شک میکنه که این کار واقع شد، طلاق داد یا نه. البته طبعا چنین شکی بعیده و کم اتفاق میفته، چون اون طلاق اگر بده باید به حضور شاهدین باشه، بنابراین یه حالت خاص و مبانی پیدا می کند، بعیده که اتفاق بیفته شک کنه. حالا اگر اینجور شد، لو شک از زوج فی ایقاع اصل طلاق لم یلزمه، طلاقی برش نیست، و یحکم به بقای علقة نکاح. چرا؟ استصحاب، فرضین شکه، نمیدونه طلاق واقع شده یا نه، استصحاب میکنه بقای علقه زوجیت را و همچنین عدم وقوع طلاق. خود وقوع طلاق امرون حادث، نمیدونه حادث شده یا نشده، اصل عدم حدوث طلاقه. ولو علم به اصله، اما میدونه طلاق واقع شده، نمیدونه چند تا، یکی یا دو تا یا سه تا، برو بالا 8 تا 9 تا، چند تا طلاق واقع شده. ولو علم به اصله و شک فی عدده بنا علی الاقل، اون کمترین مقدار رو بنا بگذاره و نسبت به بیشتر اون نه، باز زیاده مشکوکه، اصل عدم اونه، دوتاشو یقین داره، سومی رو شک داره، اصل عدم وقوع ثالثه است، پنجتاشو یقین داره، ششومی رو شک داره، باز اصل عدم وقوع ششومیه. من سوا ان کان فی طرف الاکثر، از ثلاث اب تسع، در طرف بیشترش دو تا یا سه تا، 8 تا یا 9 تا، 5 تا یا 9 تا، فرقی نمی کنه، به هر شکلی تردید براش پیدا بشه نسبت به زیاده اصل جاری میشه، حتی اگر اون مشکوک طلاق ثالث باشد که احتیاج به محلل داره، نه اصل درش جاری می شود واقع نشده، یا طلاق نهم مشکوک باشد که موجب حرمت ابدی می شود، اونم اصل درش جاری می شود، یا اگر این بین این موارد، بل لو شک بین الثلاث و تسع، شک بکنه که سه طلاق داد که یوجب المحلل، یا نه تا داد که دیگه حرمت ابدی است، محللم فایده ندارد، یبنی علل اول که سه تا باقی شده و تحلل بالمحلل علل اشبه. چه علل اشبه نشون دهنده اینه که اینجا مورد اختلافه. بله در متن وسیله میفرماین یشکل البناء علی اول بحیث تحل له بالمحلل، دوران بین سه و نه، آیا حرمتی است که یحل بالمحلل یا نه حرمتی است که لا یحل ابدا. مرحوم صاحب وسیله استاب الحسن میفرماین یشکل البناء، احتیاط میکنن، با احتیاط ازش عبور میکنن. محشین وسیله هم در این یشکل اعتراضی نکردن، اشکالی نکردن، مگر مرحوم امام در حاشیه بر وسیله که بعدم اینجا آمده در متن که نه علل اشبه باز میتونه بنای بر عقل بگذاره، یعنی اینکه سه طلاق است و محلل و تحلیل. این حاشیه اختصاصی ایشونه در اینجا. علت این اختلاف چیه؟ منشأش کجاست؟ منشأش این است که در این دو مورد قبل گفتیم اصل عدم، استصحاب عدم، فلان مقدار طلاق واقع شده یا نه، اصل عدم. اما ازا دار الامر بین الثلاث و تسع، اینجا یقیناً براش الان حرام هست الان، اما نمیدونیم آیا به محلل حلال می شود یا نمی شود. اگر سه طلاقه باشد یهل، اگر نه طلاقه باشه نه، به محلل هم دیگه حلال نمی شود. نتیجتا این میشه از قبیل شک در کلی قسم دوم. مثال معروف حیوانی کان فی الدار، نمیدونم فیل بود یا پشه، اگر پشه بود از بین رفت، اگر فیل بود باقی. استصحاب کلی قسم دوم میگه میشه میشود استصحاب کرد بقاء حیوانون را، نه فیل یا پشه چونی چون معلوم نیست، ولی حیوانون رو میشود استصحاب کرد. در این مورد هم از این قبیله، اگر الان محلل گرفت، اگر سه طلاقه بود رفع حرمت میشود، اگر نه طلاقه بود که رفع حرمت نمیشه، مردد بین این دوتاست، استصحاب می شود حرمت کلی. این استصحاب حرمت کلی مانع اون که اینجا مثل اون دو صورت قبل بگیم استصحاب عدم و یحل و کذا، اینجا استصحاب کلی قسم ثانی داریم. از این جهت مرحوم استاب الحسن فرمودن یشکل، دیگرانم محشینم کنه ازشون متابعت کردن. ولی مرحوم امام وقتی میگه نه در اینجا تحل بالمحلل علی الاشبه، بله استصحاب کلی قسم ثانی داریم، اما بحث در استصحاب کلی قسم ثانی خودش مطلبی است به جای خود، ولی اون در صورتی است که یه استصحاب حاکم نداشته باشد. اما اگر استصحاب حاکم پیدا کرد دیگه استصحاب کلی قسم ثانی معتمد نیست. حالا علا اختلاف درش اون به جای خود، ولی وقتی اصل حاکم پیدا کرد دیگه اون معتمد نیست. فرض ما این است که این شک فعلی، همینی که دارید میرید سراغ استصحاب کلی، ناشی از اقل و اکثره که نمیدونید 3 تا واقع شد یا 9 تا، 6 تا واقع شد یا 9 تا. بحث اقل و اکثره. در بحث اقل و اکثر یه بحث موضوعی هست، یه استصحاب موضوعی هست، اصل عدم وقوع اکثره، معارضم نداره چون اقل قدر متیقنه. 3 تا یقیناً واقع شد، تردیدم بین 3 تا و 9 تا، اصل عدم وقوع 9 تاست بلا معارض. این اصل حاکمون بر استصحاب کلی قسم ثانی؟ بله آقا، برای اینکه شک در اون کلی ناشی از وقوع اینه. 3 تا یقیناً واقع شد، بیشتر تا 9 تا واقع شد یا نشد، شک ناشی از اینه، ولذا این اصل حاکمون بر او و از این جهت جلو میفته و میگیم نه واقع نشده 9 تا. اون وقت لذا مرحوم امام در متن تعبیر میکنن که تحل بالمحلل علی الاشبه، بر اساس این قاعده اصولی. این مسئله هم تمام، و با تمامیت این مسئله این فصل تمام شد. فصل بعد می فهمد القول فی العدد.
این
فرمایش شما رو بنده خودم اول کار عرض کرده، عنایت نفرمودید، ولی گفتیم بعیده. ولی خب بنای فقها بر اینه که فروع رو متعرض بشن. حالا ولو بعیدن این اتفاق افتاد چه باید که؟ به قول آقا در شکیات نماز هم همین گونه مسائل مطرح میشه، مسائلی که بعید اتفاق بیفته. حالا مرحوم صاحب جواهر یه جاهایی که یک مسائل خیلی بعیدتری رو هم مطرح میکنن در کتاب طهارت و غیر ذلک. بله به دیگه رسم شد.
حضرت استاد اگر اصل حاکم اینجا وجود داره، چرا بازم فرضون قدر اشبه؟ چرا قطعی نمیفرمایید مثلا اینجا حکم به عقل باید کرد؟
خود همین مسئله اصولی مورد بحث و گفتگوه از اینجا. بله بیان ایشون رو کردم، نظر ایشون رو بیان کردم، خب این فی الجمله مورد گفتگوست. به عرض رسوندیم که دنباله بحث طلاق 2 فصل دیگه داریم، یکی عدد و یکی بحث رجعت، رجوع به چی یتحقق. در شرایع و به دنبالش در جواهر اول بحث رجعت مطرح شده بعد بحث عدد، ولی در اینجا در وسیله و به تبعش در تحریر اول بحث عدت مطرح شده، بعد بحث رجعت، ولا مشاهده فیه، تفاوتی نمی کنه. حالا به این ترتیب کتابی که مورد بحثمونه، القول فی العدد. یه توضیحی دارد مرحوم صاحب جواهر در ابتدا درباره این تعبیر عدد و این اصطلاح از کجا پیدا شده. عدد یعنی چی؟ صاحب جواهر می فرماید عدد جمع و عده، ولی مشتق از همون کلمه عدد، رقم، عدد، اصل کلمه عدد. چرا میگن عده و عدد؟ مفردش عده، جمعش عدد، برای اینکه مشتمل بر عدده. یه مدتی معین یه عدد خاصی را باید تربص کنه، چون مشتمل بر عدده بهش گفته شده عده. مقصود فقهیش، معناش شرعاً این اصطلاح، ایامی است که زن بعد از جدا شدن از شوهرش لا یجوز له التزویج بالغیر، در اون مدت، در اون ایام، در اون تعداد روزها، حالا به اختلاف الموارد، به این حساب که اینجا پای یک عددی میاد تو کار، بهش گفته می شود عده. و معناها شرعن ایام تربص المرأة الحره به مفارقت زوج او زلوتی المحترم به فسخ او طلاق او به موت او زوال الاشتباه. وقتی که زوجیت داشت یا نه، حالا به هر نحوی وتی محترم و حلالی اتفاق افتاده بود، وقتی جدا شد به فسخ یا انفساخ یا طلاق یا به موت او زوال اشتباه، حتی وتی به شبهه، از اون وقتی که اشتباه معلوم شد باز باید عده نگه دارد. اینا مدتی است که شارع تربص و خودداریش رو واجب قرار داده. تعبیر کرد صاحب جواهر ایام و تربص المرأة الحره. آیا در عمه چنین چیزی نیست؟ عمه گاهی با یک کسی ازدواج می کند، گاهی هم نه، با مولاش هم بستر می شه به ملک یمین. آیا او تربص نداره اگر از او جدا شد، حالا می خواد زن دیگری بشود یا به دیگری فروخته بشه؟ اونجا هم داره، ولی اونجا اصطلاحاً در مورد عمه، اگر ازدواج کرده بود و جدا شده بود، بله اونم بهش میگیم عده، ولو عدهش کمتره. مثلا اگر اینجا سه طهره، اونجا میگن دو طهر. اما اگر نه به ازدواج نبود و به ملک یمین بود، با مولاش همبستر شده بود، حالا فروخته مولاش اینو به دیگری، اونجا هم باید یه مدتی تربص کنه، ولی اصطلاحاً بهش میگیم استبراء، نمیگن عده. اینا تفاوتش تفاوت اصطلاحیه. استبراء یعنی طلب براءت رحم چه فرمودید آقای مهری؟
آقا انسان ایشون
بله
درست است ام است
بله
انسان این لفظ استبرا
استبرا لغتن تو یاد یه جای دیگه میفته ربطی به اون نداره لغت استبرا لغت استلانی طلب البراءه
چرا پس برای حره اون محترمانه
اونجور برای این بند اصطلاح بر نظر شما شده غیر محترمانه بله اونم محترمانه است در مورد عمه این تعبیره و همچنین ایشون اضافه میکنن که اگر تحلیلم اتفاق افتاد یکی از مسائل باب اما یه کسی عمه و کنیز داره خب براش حلاله با او هم بستر بشه رفیقش نه بی پول چیزی هم نداره پولم نداره بخره کنیز رفاقتی میاد عمه خودش رو بر او تحلیل میکنه حیف شد بعد شرط این که کسی این حرفاتو به بعضی ها نزنه نقل نکنه و الا دیگه تو خونه راد نمیدن مخصوصا خیلی که ازش از خوششون نمیاد اون وقت اینم بهانه میکنن دیگه راد نمیدن در مورد تحلیلم مرحوم صاحب جواهر میگه حالا اگر مدت تحلیلش گذشت یا مولای این کنیز تحلیلشو برداشت اونجا هم باید یه مدتی تربص کنه نسبت به این مردی که باهاش بوده اونجا هم اصطلاحاً باز بهش میگیم استبرا نمیگیم عده اینا یه بحثای اصطلاحی
اگر تحلیل رحم باشد فرق بین عمه و حره نیست چرا؟
بله ولی دو عنوان دو اصطلاح برش گذاشته شده
بله میدونم این موضوع دیگری ما میخوام عرض بکنم چرا در حره سه طهر باشه فرض مثال و در عمه یکی از دو تا باشه
حالا وقتی عدد رو شمردیم اونجا بفرمایید بله در اما شارع تسهیل بیشتری قائل شده مدت عدهشون رو کمتر قرار داده
چرا؟ فرق بین انسان فرق انسان گاره و عمز رو
عده بعدها باید ببینید تو این روایات برای چیه؟ حالا این یا استبرا برای اینکه اختلاط میاه نشه نسل مخلوط نشود
با یکیش هم حل
یکیش یعنی چی؟
یعنی با یک طهر هم
نه شارع میگه حل نیست تو که نمیدونی که تو مردم رو خلق کردی
نه
تو این انسانها رو خلق کردی
باورش
نه بعضی موارد نه ممکنه در این که حامل است باز یه دفعه حیز بشی ها؟
همین دفعه
ببین آقای مهری فکر کن یه جایی به درد بخوری حرف بزن اینا اصطلاحات و فرقی نمی کنه در جریان در هر حال اصل قضیه عده و تربص مسئله ایست که نطق به کتاب و روایات بسیار اجماع هم هست بر مشروعیت عده فی الجمله حالا دیگه مواردش چقدرش چگونش اینا در مسائل آینده طرح میشه بذار نیازی نیست که اینجا یک دفعه روایات و ادله رو مطرح کنیم برای اصل طرح عده حالا میاد لابلای اونا کثیرن دنبال این عنوان باب میفرمایند انما یجب الاعتداد به امور ثلاثه، سه جا عده واجب می شود: الفراق، جدائی، به طلاق او فسخ او انفساخ، فدائم، زوجه دائمی رو اگر طلاق داد یا به یک علتی فسخ کرده، عیوبی داشت زن، مرد ازدواجشون رو فسخ کرد، یا یه جاهایی که انفساخ واقع می شود خود به خود در زوجه دائم، عطف بر او، و انقضاء المده او بذلها فی المتعه، زوجه موقت و متعه مدتش که گذشت جدا میشه، باز همین عده میاد تو کار، یا نه مدتش هنوز باقیه اما اون شوهر مدت رو بخشید، بازم جدا میشه، از اون زمان بحث این عده میاد تو کار. پس یک الفراق، یک انقضاء المده، دو و موت الزوج و وجه شبهه، اگر شوهر بمیرد اونجا هم عده داره، و همچنین اگر وجه شبهه‌ای واقع شد بعد از وجه شبهه باید عده بگیرد. این موارد کلی عده، امور ثلاثه، یکی فراق، حالا در دائم یه جور، در موقت جور دیگر، یکی موت الزوج، یکی هم در مورد وطی شبهه که زوجی نیست ولی حالا وطی واقع شده شبهتن که حرام نیست باید عده بگیرد.
انفساق مثل چی؟
بله آقا،
انفساق مثل چی؟
در باب نکاح مواردی، اگر چنانچه با زنی ازدواج کرد بعد معلوم شد این خواهرش، علم به این قضیه یوجب الانفساخ و مشابه اینا، اون روایت معروف که رفتم از کوفه به شام اونجا ازدواج کردم چنین شد فلان. بعد خب اینا توضیحات اولیه پیش قرابر بحث، پیش درآمد به قول امروزی ها. فصلون فی عدت الفراق، گفتید سه جا عده هست، فراق یا موت یا وجه شبهه. حالا اولش عدت الفراق توضیح هم دادید، فراق در زوجه دائمه به طلاق یا فسخ یا انفساخ، فراق در زوجه متعه به مزی مدت او بذلها. مسئله یک، اصل عده یه مطلبه، یه جای عده نداره، لا عده علی من لم یدخل بها، زنی رو گرفت متعه یا دائم بدون دخول ازش جدا شد به طلاق یا بذل مدت، زن غیر مدخوله عده ندارد. مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا یه حاشیه‌ای دارد، می‌فرماید فی غیر المتوفا عنها زوجها و یعطی حکمها مفصلا، در غیر مرگه. بله این در غیر مرگه، ولی حضرت آقای گلپایگانی نیاز به این حاشیه نبود، چون اینجا تیتر بحث فی عدت الفراق طلاقاً کان او غیره، یعنی فسخ و انفساق و بذل مدت، مورد مرگ زوج اون عنوان دومه، او به موت زوج داخل در این عنوان نیست، مورد بحث در اینجا نیست. تعبیرش عدت الفراق طلاقاً کان او غیره، و این از اول شامل عده وفات نمی شود. تا شما اینجا حاشیه مرقوم بفرمایید که و فی غیر المتوفا عنها زوجها، اون مورد بحث نیست. بسیار خوب، لا مشاهده فی ذلک. حالا می فرمایند این زن که لم یدخل بها عده ندارد، هم قرآن این رو می فرماید، قرآن می فرماید سوره احزاب آیه 49، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدت تعتدونها، اگر زنایی رو طلاق دادید قبل از اینکه با اونها مساسی داشته باشید عده ندارن، شما بر عهده اونها عده ای ندارید که بگید حالا یه مدتی چنین تربص کن، نه، به محض طلاق جدا میشه و لذا رجوع هم ندارد. اگر بخواد بعد باش ازدواج کنه عقد جدید میخواد، قابل رجوع نیست. و همچنین روایات بسیار در این زمینه، من جمله به عنوان نمونه، چون روایات زیاده، باب اول احکام العدد، ابواب العدد، صحیحه حلبی روایت چهارم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عده، تزوج من ساعتها ان شاءت، اگر همون وقت به محض طلاق بخواد با یک مرد دیگری ازدواج بکنه مانعی نداره، عده ندارد. و تبینها تطلیقتون واحده، با یک طلاق واحدم اون شوهر اول به کلی ازش جدا میشه، طلاق دوم و سوم ندارد، اون جاییست که عده داشته باشه، طلاق دوم در عده، طلاق سوم در عده و امثال اینا. و این کان فرز لها مهرن فنصف ما فرز، اگرم مهری براش قرار داده شده چون قبل از دخول طلاق داده شده مهرش میشه چی؟ نصف. خب اینم امام تطفلن و تفضلن اضافه کرد، مورد سوال نبود اضافه کرد. روایات متعدد دیگری به همین بیان هست، ولی مسئله روشن و واضح، روایاتش هم واضح بلا معارض، از این جهت نیازی نیست که فعلا نقل بشه. بله همین روایات این باب که باب اول احکام العدد، حالا بعضیاش به مناسبت‌های دیگری لابلای بحث‌های آینده مطرح خواهد شد. ولا علی صغیره، همچنین دختر نابالغ، صغیره و هی من لم تکمل تسع، دختری که 2 سال 9 سالش تمام نشده، بالغ نشده، و این دو خلبه ها اگر کسی با دختر صغیر ازدواج کرد قبل البلوغ لا یجوز الدخول، حرامه. ولی اگر شد این کار، ولو محرمن و این دخل بها، بله بله، حالا اون شوهر آهار بخونه، بله نه اونم فرقی نمی کنه به ها، بله داره. حالا چه بگیم جایزه، چه بگیم نیست؟ این حکم وضعی رو دارد که عده نداره. به چه دلیل؟ باز روایات، یکیش صحیحه حماد بن عثمان، بله قبل از این که حالا به این قسمت برسیم، باز مرحوم آیگل پایگانی دنباله اون قسمت که ولا علی الصغیره، بله و علی من لم یدخل بها، لا عدت علی من لم یدخل بها، قاضی حاشیه‌ای دارن، نعم اذا سبق ما اوهو فی فرجها من غیر وطین بالمساهقه او بالانزال او بوسیلت الابره فالظاهر وجوب العده سوا ان حملت ام لا، فالموجب لها احد الامرين من الدخول ولو بغير انزال و دخول مائه ولو بغير وطين. اینجا هم موجب عده می شود، چون مطلقا گفتن در زنی که لم یدخل بها عده نداره. ایشون میگه چرا؟ گاهی زن غیر مدخوله هم عده دارد، اونجایی که به نحوی جذب کرده باشه ما الرجل را، حالا بالمساهقه یا بالابره یا بال انزال و امثال، یکی از اینا یا انزال یا این چنین. نخه سبقه در حقیقت اشاره نیست که، ولو بلا اختیار، بلا اختیار این چنین شد. سبق نه ما اوهو فی فرجها اینطوری شد من غیر وطین او بالمساقه یا فلان. می شود استدلال کرد بر این نظر ایشون به صحیحه عبدالله ابن سنان روایت یک باب 54 مهور در جلد دیگره، نه در این جلد، در این جلد نکاح. قال سأله ابی، عبدالله ابن سنان میگه پدرم سوال کرد و انا حاضر، منم بودم. ان رجل تزوج امرأة فادخلت علی، زنی رو ازدواج کردند و آوردن اون زن را به حریم او، ولم یمسها، ولی هنوز باش همبستر نشده، ولم یصل الیها، نائل به او نشده، حتی طلقها، همینجوری طلاقش داد. هل علیها عدت من، آیا عده‌ای دارد؟ طلاق بدون دخول. قال امام فرمود انما العدت من الماء، انما العدتو من الماء. قیل له، سؤال شد، فان کان واقعها فی الفرج ولم ینزل، اگر دخول کرد اما انزال نکرد. امام فرمود همینم باعث عده میشه. فقال اذا ادخله وجب القسل والمهر والعده، نتیجتا دو چیز میشه موجب عده، یکی دخول ولو بلا انزال، و یکی چی؟ من الماء. من المائش مطلقه، به ایه نحو سبق. پس این روایت، روایتم روایت صحیحه عبدالله ابن سنان، یه ما دو علت داریم برای وجوب عده، یکی دخول و یکی هم انزال. به ایه نحو؟
که انزال نکرده، یه جذب کرد.
جذب کرد چی؟ چیو؟
ماء را.
ماء کجا رو؟
مساحقه رو.
میدونم ماء کجا رو؟ این ماء از کجا اومده بود؟
خب از مرد اومده بود.
آب نهر نجف باد رو که نمیگه که. روایت یک اولی باب 54 مهور. بازم بله عده داره. از چی؟ از باد هوا پمپاژ میکنه. یه چی؟ ببین قاطیر میکنه. بنابراین بله، این متن تا اینجا کامل که لا عدت علا من لم یدخل بها، بعد بریم ولا علا صغیره و هی من لم تکمل تس. انشاءالله روز یک شنبه به یاری خدا، روز شنبه وفات حضرت معصومه ولو علل قرار، انشاءالله آقایون بله احترام میکنن در بحثمون روز یک شنبه به یاری خدا برن.